بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر المبين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
شعواني
دوگونه ببن که جا باریک نکشه خطرناک.
سلام
علیکم. ای
من اولش بگم فقط فاز
خب عرض منظرتون که رسیدیم به و اما انه واجب و نفل توقف حفظ نظام علیه صفحه 12 شماره 2 اگر یادتون باشه صفحه نخست کتاب القضا که فرمود القضا واجب و کفایی خب نسبت به تعریفش که در اصل گذشته صحبت کردیم تعریف قضاوت به این شد که عبارت است از حکم به فصل خصومت از سوی کسی که دارای ولایت شرعی است. فرقش رو هم با فتوای مفتی عرض کردیم. حالا در نکته شماره 2 قراری که در باب وجوبش و کفایی بودنش صحبت بشه. در باب وجوب قضاوت دلیلی که مطرح میکنن در باب حفظ نظامه، از باب این که حفظ نظام واجبه و قضاوت در واقع مقدمه حفظ نظامه، یکی از ابزاری که باعث میشه نظام اجتماعی انسان مخصوصا در فضای نظام اسلامی در واقع حفظ بشه، یکی از اونها در واقع تأسیس نظام قضاوت و قضاء، یعنی ما یک قوه تحت عنوان قوه عدلیه یا قوه قضاییه تأسیس کنیم. خب در این که حفظ نظام متوقف و تأسیس قوه قضاییه و عدلیه است در واقع در این مسئله شکی نیست، چون بالاخره وقتی که در جامعه اسلامی یک نهادی نباشه که حقوق مردم رو استیفا بکنه در صورت اینکه بهشون ظلم میشه، حالا چه این ظلم از سوی افراد باشه چه از سوی در واقع مافیاهای قدرت و ثروت داخل یک جامعه، در واقع داره حقوق اولیه یک فرد رو در اون نظام و در اون جامعه زیر سوال میبره و سلب میکنه. ما نبود همچین قوه‌ای یا نبود همچین مسئله و نهادی در بطن جامعه اسلامی موجب اختلال در جریان جامعه اسلامی میشه. هر کسی ممکنه در واقع هر کاری انجام بده، کار خلافی انجام بده و هیچ نگرانی از عقوبت و نهایت اون کار نداشته باشه. لذا از باب حفظ نظام هم که شده، این که میگن حفظ نظام به اون معنای خاصی که بعضن ممکنه بشنوید یا در بارش صحبت بشه لزومن به اون معنا نیست. این در واقع اسباب حفظ نظم نظامه، این که جامعه اسلامی مختل نشه، کارها رو زمین نیفته، حقوق مردم ضایع نشه. از این بابام که شده بالاخره باشه. و دلیل دیگه هم که میشه اینجا مطرح کرد اسباب مقدمه سازی برای امر به معروف و نهی از منکره. بالاخره در جامعه اسلامی که نهاد قضاوت وجود نداره، عملا راه یکی از راه‌های رسمی و اساسی برای امر به معروف و نهی از منکر منتفی میشه. یعنی این نکته خیلی مهمیه که خود جامعه اسلامی نهادش و سیستمی که وجود داره خودش مروج این مسئله باشه، مروج معروف و مروج نهی از منکر باشه. خب یکی از راهاش وجود نظام قضاوته، اینکه قاضی داشته باشیم در موارد تنازع میان دو نفر حق رو مشخص بکنه، معروف رو مشخص بکنه، خود همین سبب این میشه که مردم به سمت معروف گرایش پیدا کنن و نسبت به منکر در واقع یک عدم تمایلی نشون میده. خب اینا از باب مقدمه محقق سازی امر به معروف و نهی از منکر در واقع وجوب قضاوت هم قابل اثبات. این در رابطه با اصل وجوبش. پس دو تا دلیل شد آقایون عزیز، حواستون باشه، اینا همه نکته مهمه. کار دقیق فقهی، چون دقت بفرمایید که ما دیگه بعد از این فرجه‌ای که برامون گذاشتن دیگه فقه به معنای این که بخوایم یه دور ابواب فقهی رو بخونیم نداریم. من اینکه خودتون بخواید در واقع مطالعه شخصی بکنید، مطالعه پژوهشی داشته باشید، بذار دقت کنید و از تمام نکات و کلماتی که داخل کتاب ذکر میشه نهایت استفاده ببرید. پس بنابراین ما دو دلیل برای وجوب قضاوت ذکر کردیم، یکی از باب حفظ نظام و دیگری از باب محقق سازی معروف در جامعه و جلوگیری از ترویج منکر. دو تا دلیل برای وجوب قضاوت. خب دلیل بعد این که خب چرا وجوبش کفایی است، چرا وجوبش در واقع بله عینی نیست. خب میدونید یه وجوب کفایی در مقابلش وجوب عینی است. خب گفتن که غرض از خدمت شما عرض بشود که این که ما قضاوت رو واجب کردیم چی بود؟ غرض اصلیش حفظ نظام، نظام جامعه اسلامی یک نظمی پیدا بکنه، در جریان امورش اختلالی ایجاد نشود، حقوق مردم استیفا بشه و مسائلی از این دست. خب اگر غرض شد حفظ نظام، این غرض به وسیله در واقع این که افرادی که بله آقای قاسمی تازه تشریف آوردن که کلاس چرا اینجاست، پس کجا باشه آقای قاسمی؟ ای خدا
اینجا چهارم رو دو بده این بالا هم
ناکنه چهارم. آره میدونم اینا رو میدونم. بله نسبت به این که چرا وجوبش کفایی است و نه اینی، عرض کردیم که چون غرض از وجوب قضاوت حفظ نظام است، حفظ نظام با تصدی من به کفایه نسبت به قضاوت محقق میشه. اینکه یه عده‌ای نه همه، یه عده‌ای برن به سمت قضاوت و این منصب رو به دست بگیرن، این غرض حفظ نظام محقق میشه. لازم نیست همه برن و اصلا ضرورت هم نداره که همه برن، بخاطر در منصب‌های دیگه هم ما نیاز به افراد داریم که باید در واقع حضور داشته باشه. لذا پس وجوبش کفایی است. این مقدار رو بخونیم. و اما انه واجبون صفحه 12 و اما انه واجبون فلتوقف حفظ النظام علیه مضافن الى انه مقدمتون لتحقیق المعروف و الانتهاء عن المنکر، از باب این که مقدمه محقق ساختن معروف و انتهاء عن المنکر هستش، یعنی که نسبت به منکر انتها داشته باشن، عدم تمایل و عدم گرایش داشته باشن، یک تنفری براشون حاصل باشه. و اما انهو کفاییان، وجوبش کفایی است. چرا؟ ولی انال غرزه که وحو و حفظ النظام این یتحقق و به تصدی من به کفایت له، این غرز محقق می شود به تصدی کسانی که کفایت به اون کسان حاصل میشه لهو، برای در واقع این غرض که در واقع حفظ نظام باشه. این هم از نکته دوم. اما نکته سوم، مطلب سوم، باز دوباره اگر متن اصلی رو نگاه کنید، فرمود القضاء واجب کفاییون و هو منصب جلیل و خطیر. نسبت به اینکه یک منصب جلیل و خطیر است، آیه ایروانی نکاتی رو مطرح میکنن از روایات و توضیحاتی رو میفرمانن که اینجا دیگه توضیح از خارج لازم نداره، این رو بریم داخل خود متن کتاب، چون چند تا روایت میاره ایشون و در واقع از این روایات برای توضیح جلالت منصب قضاوت و خطر منصب قضاوت صحبت میکنه. اجازه بدید من متن رو بیارم که از متن بخونیم. خب و اما ان القضاء منصب جلیل، خب این که قضاوت یک منصب جلیل است، فلانه منصب الانبیاء، این جایگاه انبیاء است. یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، ای داوود ما تو را به عنوان جانشین خودمون قرار دادیم در روی زمین، لذا بین مردم به حق و عدالت حکم کن. این حکم به عدالت در واقع اشاره به همون بحث قضاوته دیگه، جایگاهی است که برای حضرت داوود در نظر گرفته شده. بل هو منصب و اشرف الخلق نبینا، و خدمت شما عرض می‌شود که این منصب پیغمبر اکرم هم هست. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، ما تو رو خدمت شما عرض می شود که نازل کردیم به تو کتاب رو، اون هم به حق، تا بین مردم حکم کنی با آن چیزی که خداوند متعال اتحاد داره. خب و همچنین منصب ائمه طاهرین است صلوات الله علیهم اجمعین، ففی الحدیث عن امیر المؤمنین علیه السلام قال لشریح، حضرت امیر به شریح قاضی فرمود که یا شریح قد جلست مجلسا که لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی. امیر المؤمنین به شریح فرمود که ای شریح، تو در جایگاهی نشستی که نمی نشیند، لا یجلسه، نمی نشیند در اون جایگاه مگر پیغمبر یا وصی پیغمبر او شقی، یعنی یا یک انسان بدبخت و شقی و پسفطرت. خب و من هم صلوات الله علیهم، این که میگه او شقی، این نکته عرض کنم، این که میگه که یا نبیس یا وصی نبیس یا شقیست، نمیخواد بگه که حق شقیست، نمیخواد توضیح بده که قضاوت جزو حقوق شقیست، نه، میخواد بگه که اگر کسی در این جایگاه بشیند، نه نبی باشه نه وصی نبی باشه و در واقع عالم به احکام نباشه، این شقی است، بدبخت، نه باید اصلا این منصب رو بپذیره.
عالم به احکام چی؟
جان؟
عالم به احکام از کجا این رو وارد کردی؟
خب در متنش متویه دیگه، خب کسی نبی که عالم به احکام، وصی نبی هم به جهت اینکه ادامه دهنده راه نبی است، عالم به احکام.
بس شما فهم میکنه اون جانشین پیغمبره، جانشین سبورس، اما آیا اون کسی عالم به احکام جانشین وصی نبیه؟
خب دیگه همون همه تو وصی نبی ازش در میاد دیگه، اینجا که میگیم که در واقع العلماء ورثه الانبیاء، العلماء ورثه الانبیاء، خب علما هم جزء وارثان و وصیان انبیاء هستن. این حدیث رو باید با احادیث دیگه معنا کرد، توجه می‌فرمایید، در کنار حدیث دیگه اینطور معنا میشه. و من هم صلوات الله علیهم منح للمجتهدین ففی صحیحت ابی خدیجه قال ابو عبدالله علیه السلام انظروا الى رجل منكم یعلم شیئا من غزایانا فجعلوه بینکم فانی قد جعلته غازیا فتحاکموا الیه. خب خدمت شما عرض بشود که در بعضی از روایات هم اهل بیت علیهم السلام این منصب قضاوت رو برای مجتهدین امت در واقع در نظر گرفتن. در صحیحه ابی خدیجه امام صادق علیه السلام فرمود که حالا بخشش رو آورده، انظروا الی رجل منکم که یعلم شیئا من غزایانا، نگاه کنید در نظر داشته باشید اگر خواستید که در تنازع میان خودتون مراجعه کنید در واقع به شخصی، انظروا الی رجل منکم، نگاه کنید به مردی که از در واقع بین شماست که یعلم شیئا من غزایانا، در واقع چیزی را از غزایای ما میداند، یعنی عالم به احکام است، مقصود اینه، یعنی او خدمت شما عرض شده که احکام میدونه و ریزکاری هاش رو میدونه، ظرافت هاش رو میدونه، اینها خدمت شما عرض شده که سبب میشه که شما بتونید به اون شخص رجوع بکنید. خب میفرماید که بله یعلم شیئا من غزایانا فجعلوه بینکم، اون شخص رو بین خودتون قاضی قرار بدید، فانه قد جعلته قاضیا، من اون رو برای شما قاضی قرار دادم. یعنی امام داره یک اذن عامی رو میده، یه هر موقع، حالا جلوتر بریم توی خدمت شما عرض بشود که یه مقبوله عمر ابن حنزله یه سائل سوال میپرسه که دو نفر از اصحاب ما از شیعیان بینشون دعوا میشه، بعد اینا مراجعه میکنن میرن به پیش همون سلطان یا قاضی که از قبل سلطان جائر در واقع منصوب شده، آیا این کارشون کار درستیه؟ امام میفرماید که این کار درستی نیست، باید اینا رجوع کنن به کسی که در واقع عالم به احکام ماست، ببینید که همچه شخصی رو پیدا میکنید یا نه، اگر پیدا کردید من اون رو برای شما قاضی قرار دادم. در واقع یک اذن عامیست از طرف امام به شیعیان اون موقع که آقا شما اگر که خواستید در امور روزانتون برای حل خصومت هاتون و فصل دعواهاتون به کسی مراجعه کنید، همچی شخص رو اگه پیدا کردید مراجعه کنید، از طرف من اذن داره این شخص. اذن فهمید که قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه، برای حکم به او مراجعه کنید، تحاکموا الیه. بله روایت هم که کامل اینجا گذاشتن، ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور، قبلش امام داره در واقع خطر رو به اینها گوش زد میکنه، خوندید دیگه در بحث مفعولون به تحذیر، ایاکم ان یحاکم بعضکم، مبادا این که کسی از شما در واقع برای حکم و محاکمه و قضاوت و اینها بعضیتون بره سراغ در واقع اهل جور طاغوت، ولیکن انظروا الی رجل منکم. بله احسنت آقای اخلاق. سوال پرسیدن که منحه یعنی چی؟ منحه یعنی در اختیار گذاشتن، اعطا کردن. این و منهم صلوات الله علیهم منحه للمجتهدین، یعنی این حکم قضاوت رو در اختیار مجتهدین قرار داده، به اونها اعطا کرده است. روشن تا اینجا؟ اگر نکته ابهامی چیزی داره بفرم. و اما جانم بفرم.
روشنه
خب خداش. و اما انهو منصبون خطیر، خب تا حالا نسبت به این مسئله صحبت شد که این یک منصب جلیلی است، جایگاه با عظمتی است، چون جایگاه انبیاست، جایگاه پیغمبر اکرمه، جایگاه ائمه است، جایگاه علمای عامل است. خب اما اینکه این جایگاه جایگاه خطرناکی است، خب روایات زیاد داریم در باب این مسئله، روایات زیادی داریم، بعضیشو شاید شنیده باشید. اما نسبت به روایاتی که اینجا در واقع آقای ایروانی مطرح میکنن، و اما انه من سبان خطیرون، یعنی اینطور نباش آقا مثلا ما قضاوت رو یک امری ببینیم که برای نون درآوردن باشه، این خیلی خطرناکه. بعضی هستن با این نگاه وارد میشن، منصب خطرناکی است. فلما ورد عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم که لسان الغازی بین جمرتین من نار حتی یغزی بین الناس فاما الی الجنه و اما الی النار. فرماید که زبان غازی میان دو پاره از آتش است، دو تیکه آتش. انگار که زبان قاضی رو فرض بکنید بالا و پایینش دو تکه آتیشه، مثلا یا دو تا گلوله آتیشه، دو تا مثلا حالا تعبیر مثلا خودمونی مثلا دو تا مثلا سنگی که آتشینه. زبان انگار بین این دو تا جمره قرار گرفته. خب لسان القاضی بین جمرتین من نار، بین دو تا پاره آتیش قرار گرفته. خب تا کی؟ حتی یغزی بین الناس فا اما الی الجنه و اما الی النار. این زبانه تا زمانی که قضاوت نکرده بین این دو تاست. همین که قضاوت کرد، اگر درست قضاوت کرد فا اما الی الجنه. خب اگر که درست قضاوت کرده باشه او زبانش اونو میبره به بهشت، و اما الی النار اگر اشتباه بوده میره به سمت آتش. اینقدر مسئله مهمه. یک روایت عجیبی است. این روایت آقای روان اینجا نمیاره، یه دو تا روایت دیگه ایشون اینجا مطرح میکنه. یه روایت عجیبی در رابطه با قضاوت داریم که ما 4 نوع قاضی داریم. بذارید روایت رو بخونم، روایت آخر میگم. و فی حدیث آخر من جعل قاضیان فقط ذبح بغیر سکین، کسی که قاضی قرار داده می شود این به تحقیق ذبح شده است بدون چاقو. خب این کارش خیلی سخته، با پنبه سر می برن، اینطوریه، کار خطرناکی. و فی حدیث ثالث که ان النواویس شکت الی الله عز و جل شدت عرها فقال لها عز و جل اسکتی فان مواضع الغزاد اشد حرا منك. ان النواویس، نواویس حالا پاورقی هم که نگاه کنید نوشته که موضع فی جهنم علی ما ذکره تریحی فی مجمع البحرین فی مدت نوسه. نواویس در واقع یه گورستانی در جهنمه که این گورستان مربوط به کفاره. این کفاری که در این گورستان وجود دارن شکت الالله عز و جل شدت حرها، به خداوند متعال شکایت کردن. نسبت به چی؟ نسبت به شدت گرمای آتش جهنم، اون گرمای اون گورستان. فقال الله عز و جل، خداوند متعال به اونها فرمود که اسکتی، ساکت بشید، ساکت بشید، برید خداتون رو شکر کنید. فإن مواضع القضاة اشد حرا منك، جایگاه قاضیان در جهنم از جایگاه شما از جهت گرما شدیدتره. اینقدر جایگاه حساس است. یه روایت عجیبی است. این روایت قاضیان رو 4 دسته میکنه. ما 4 نوع قاضی داریم. از این 4 نوع قاضی 3 دستشون جهنمی هن و فقط 1 دستن، فقط 1 دستن که در واقع بهشتی میشن و از عذاب جهنم رهایی پیدا میکنن.
گفتن که یک بار هست قاضی نمیداند، علمش رو نداره، اشتباه هم قضاوت میکنه، وای جهنمیه. یه بار هست قاضی علم ندارد، اما با وجود این که علم ندارد قضاوتش از قضا درست در میاد، یه اینم جهنمیه. یه بار هست قاضی میداند، علم داره، اما با وجود این که علم داره از عمد حکم اشتباه میده، اینم جهنمیه. فقط در صورتی که قاضی علم داشته باشه و حکم درست بده، اون وقت بهشتی میشه و در واقع از آتش جهنم رهایی پیدا میکنه. لذا منصب منصب خطرناکی است.
سوال داشتم.
منصب منصب خطرناکی است. جانم بفرمایید.
آقا ببخشید. الان این با واجبه که واجبم نمیخونه. از اون ور واجب کرده. بعد یه جوری هم تحذیر کردن که آقا که سمتش نره.
اتفاقا میخونه. اتفاقا خیلی میخونه. میدونی چرا؟ میخواد ببین وقتی شما این سری واجب کفایی میکنی، واجبی که مثلا واجب کفایی دیگه مثل جهاد، مثلا جهاد شما وقتی دعا میکنی میبینی همه شوق دارن میرن به سمت جنگیدن، ما اهل مقاومتیم، ما اهل جهادیم، ما اهل مبارزه با استکباریم، این حرف. وقتی شما یه واجب کفایی درست میکنی، ناخودآگاه شوق به سمت اون واجب برای مؤمنین حاصل میشه. خب حالا از طرفی بعضی اوقات اون واجب کفایی انقدر حساسه و انقدر تخصص میخواد، خوف این میره که وجوب کفایی منجر به این بشه که آدمهایی که تخصصشو ندارن وارد اون بشه. لذا خدا متعال حواسش به اینا هست. از طرفی میگه وجوب کفایی، حواستون باشه، یعنی اگر من به هل کفایه نباشه من همه تونو میسوزونم. از اون طرف هم حواستون به اونایی باشه که من به هل کفایه هم، گتره‌ای وارد نشید، همینجوری الخی ها همه وارد بشین، کار هر کس نیست. یعنی دو طرف رو داره میگیره، صف میگیره که آدم متخصص، آدمی که متعهد باشه در واقع وارد این فضا بشه. فضا تنافی نداره، فقط داره محدودش رو مشخص میکنه که هر کسی وارد بشه.
حالا یه سوال دیگه هم دارم
جانم.
این که شما فرمودید که اون چهار دست قاضی که داشتیم میفرمودید، یه دستش این بود که آقا علم نداره، ولی یعنی دو دستش بود که علم نداره، دو دستش بود علم داره. اون دو دسته ای که علم نداره، حالا اون دسته که درست ثابت میکنه، خب این فرد که علم نداشته، بعد از اون برم تو حدیث رب رو فهم مالا یعلمونه، یعنی اون چیزی که نداره ازش پیداش شده، بعد چرا اون مالا یعلمون اینجا استفاده میشه؟ علم نداشته، خب کسی علم نداشته باشه حرجی نیست.
این علم نداشته به معنای این نیستش که جاهله، به معنای این که عالم نیست، یعنی نرفته علم پیدا کنه، یعنی عالم به احکام نیست، جهلش جهل تفسیریه. او علمی که عدم علمی که میگن توی حدیث براعت، میگه رفته گشته فحص کرده به یأس رسیده، رفع مالا یعلم.
یعنی اگه اینجا هم الان بره بگرده این دیگه
از آره بکنه. اگر بره اینجا مسلمه، اگر قاضی بره بگرده، ببین علم قاضی ما اون چیزی که هست، ما چرا این روایت داره اینقدر تأکید میکنه، میگه آقا علم قاضی مهمه. اصلا خود علم قاضی یکی از در واقع بعضی قائلن که علم قاضی یکی از حجج در واقع معتبر است، یعنی زن معتبر است. خب این زن معتبر علم قاضی اینقدر اهمیت نشون میده که پس باید قاضی طرق رسیدن به این علم رو از طرق درست بره، و اساسا خود علم قاضی موضوعیت داره، یعنی مهمه که قاضی عالم باشه که بعد حکم کنه، خود علم قاضی اهمیت داره. لذاست که این همه تأکید میکنن، این همه تأکید میکنن که قاضی باید در واقع عالم باشه، عالم به احکام باشه. کسایی که سواد ندارن و نرن، کسی که به خاطر پولش میخواد بره نره، آقا خودشو بدبخت بیچاره میکنه. سلامت باشه. و اما نفوذ و حکم القاضی و عدم و جواز نقضهی حتی من حاکم آخر فل وجهن، که انشالله جلسه آینده بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد.